ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. امروز یک شنبه 22 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهی بود. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام. مقامات یونان از کشف اجساد 28 پناهجو در آب‌های ساحلی آن کشور خبر دادند. گفته می شود قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی یکی از جزایر یونان واژگون شده بود. گارد ساحلی یونان توانستی بیش از 60 تن از پناهجویان را نجات دهد و نزدیک به 30 نفر هم به سمت ساحل شنا کردند. در اتریش هم پلیس 42 پناهجو را که در داخل کامیونی در نزدیکی مرز آلمان بودند نجات داده است. همزمان به گفته مقام های آلمانی روز شنبه بیش از 13,000 پناهجو وارد آن کشور شدند. صبح امروز یک شنبه پلیس اسرائیل با عده‌ای از جوانان فلسطینی در داخل و اطراف مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شد. بر پایه برخی از گزارش‌ها در این درگیری‌ها چند نفر از فلسطینی‌ها مجروح شدند. عده‌ای از جوانان فلسطینی شب را در داخل مسجد گذراندند تا از ورود زائران یهودی به مسجد جلوگیری کنند. ولی به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل بامداد یکشنبه نیروهای امنیتی وارد محوطه مسجد شدند و اوضاع در آنجا آرام گزارش شده است. تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جرثقیل در مسجد الاهرام مکه جان خود را از دست دادند به 5 نفر رسید. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، 7 زائر ایرانی نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند که تعدادی از آنها در بیمارستان‌های مکه بستری شده‌اند. تاکنون شماره قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الاهرام به 107 نفر رسیده است. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت عیدی امسال کارکنان دولت را 687,000 تومان اعلام کرده است. به گفته او در بودجه سال آینده هم عیدی 750,000 تومانی برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش دست کم 10% حقوق کارکنان دولت خبر داده و گفته است بخشنامه تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است. آقای نوبخت که در برنامه شبکه خبر صدا و سیما شرکت کرده بود، با تایید پایین آمدن قدرت خرید مردم پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در سال آینده به 10-11% کاهش یابد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشته است. شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان در ایران بود. این فعال کارگری در 18 خرداد سال 1390 در تبریز بازداشت و در دادگاه به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. از جمله اتهامات او تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گذشت این فعال کارگر زندانی را ناگهانی توصیف کرده است. بر اساس این گزارش شاهرخ زمانی در سال 91 با انتشار نامه‌ای خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری از شکنجه‌های جسمی و روحی خود در زمان بازداشت و بازجویش سخن گفته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه ورود پناهندگان به اروپا. وزرای کشور 28 عضو اتحادیه اروپا فردا نشست اضطراری برگزار می کنند. گفتگوهای صلح یمن در حاله ای از ابهام. رئیس جمهوری در تبعید این کشور میگوید در گفتگوهای صلح هفته آینده با حوثی‌ها شرکت نمی کند. ملاقات وزیران خارجه 4 کشور اروپایی برای حل بحران اوکراین. آلمان میگوید به این مذاکرات خوشبین است. ادامه حملات ارتش ترکیه علیه مواضع گروه پکاکا، بحران امنیتی ترکیه به کدام این سو می رود؟
میشه گفت مهر داغی است که میخواد دولت اردوغان و حزب اردوغان صرفاً وارد بکنه که مقصر اصلی در بروز تمامی این بحران ها دولت حزب حاکم بوده، یعنی حزب عدالت توسعه بوده.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خواهد بود. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن اعلام کرده که هفته آینده در گفتگوهای صلح با نمایندگان شبه نظامیان حوثی شرکت نخواهد کرد. همچنین گزارش ها از یمن حاکی است که نبرد سنگین بین شبه نظامیان حوثی و هواداران دولت در تبعید یمن با دخالت مستقیم ارتش عربستان سعودی وارد مرحله تازه‌ای شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات یمن. ایلیا، پیشتر دولت در تبعید یمن گفته بود که در گفتگوهای صلح این کشور که قراره به ابتکار سازمان ملل انجام بگیره شرکت کنه، اما چی شده که الان یک هفته مونده به برگزاری این نشست اعلام کرده که در این گفتگوها شرکت نمی کنند؟
رضا، به نظر میسه تحولاتی که در روی زمین در حال روی دادن هست در یمن باعث شده که دولت عبدالرب منصوری این موضع رو بگیره، چرا که اگر بر روی زمین ببینیم در حال حاضر اون چی که اتفاق داره میفته به نفع دولت عبدالرب منصور هادی هست، به ویژه با مشارکت ائتلاف عربی. اینطور که خبرگزاری یمن گزارش داد، در جلسه ای که با حضور عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری و خالد البها جانشین رئیس جمهوری و نخست وزیر یمن تشکیل شد، مقرر شد که در جلسه مذاکرات که با میانجیگری سازمان ملل متحد قرار هست برگزار بشه شرکت نکنند. در این بیانیه حوثی ها و متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن، کودتاچی توصیف شدند و گفته و تأکید کرده اگر تا زمانی که اونها قطعنامه شماره 2215 سازمان ملل متحد رو نپذیرن و نخوان اون رو اجرا کنن، مذاکراتی انجام نخواهد شد. این قطعنامه از حوثی ها و متحدانش میخوان اسلحه رو زمین بگذارن و از مناطقی که اونها رو به کنترل خودشون درآوردن خارج بشن.
ایلیا، گفتی که صحنه نبردها در روی زمین کمی تغییر کرده. در خبرها هم داشتیم که برای اولین بار ارتش عربستان سعودی در زمین هم علیه نیروهای حوثی وارد عمل شده. دقیقاً صحنه جنگ در منطقه‌ای که الان درگیری‌ها تو شدت گرفته چطور هست؟
رضا، عملیات معرب شروع شده. در این عملیات نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی خب حضور دارن، اما هزاران تن از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هم حضور دارن. این نیروهایی که در این نبردها مشارکت کردن از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هستن. به طور حتم گزارش های تایید نشده هم از حضور نیروهای نظامی بحرین و مصر منتشر شده. این رو منابع محلی هم تایید کردند و میگن که برای اولین بار در این عملیات از تانک‌های جدید، خودروهای زرهی و همچنین از هلیکوپترهای آپاچی داره استفاده میشه. تا الان در نبردهای یمن از هلیکوپترهای آپاچی استفاده نشده بود. هدف فعلا استان معرب هست.
ایلیا، در خبرها باز هم داشتیم که در کنار همین درگیری هایی که بهش اشاره کردی، ارتش آمریکا هم مشغول حمله به اعضای ارشد القاعده در یمن هست. دقیقاً جزئیات بیشتری رو از این خبر داری؟
بله، یک حمله به وسیله یک هواپیمایی بدون سرنشین انجام شده به یک خودرویی در استان جوف، استان جنوبی جوف. در این خودرو 4 نفر حضور داشتن که 4 تاشون کشته شدن. گفته میشه که اینها از سران القاعده یمن هستن. هنوز هویت اونها اعلام نشده، اما این نشون میده که آمریکا به نبردهای خودش با القاعده یمن در حال ادامه دادن هست.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق بود و از آخرین تحولات یمن برامون میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که درگیری ها در شرق اوکراین عمدتاً فروکش کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار بازسازی روابط تمام عیار با اوکراین شده است. اما کیف نگرانه که مسکو به دنبال خاموش کردن بحران اوکراین نباشه و اهداف دیگری رو در نظر داشته باشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و اوکراین که با میانجیگری فرانسه و آلمان در تلاشند راه حل سیاسی برای مناقشه اوکراین پیدا کنند، شنبه در برلین بار دیگر رایزنی کردند. در پی این مذاکرات، وزیر خارجه آلمان فضا را کاملا متفاوت با دفعات پیشین و بسیار سازنده توصیف کرد. فرانک والتر اشتنمایر در پی دیدار وزیران خارجه چهار کشور موسوم به گروه نورماندی برای حل بحران اوکراین به خبرنگاران گفت که طرفین به پیشرفت‌های قابل توجه دست یافتند. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هرچند هنوز گام‌های سیاسی فراوان باید در کیف و در هماهنگی با نمایندگان دنباس برداشته شود، اما همگی از آتش بسی که در دو هفته گذشته در شرق اوکراین برقرار شده ابراز خرسندی می‌کنند. پاویل کلیمکین وزیر خارجه اوکراین نیز گفت که کیف نمیتواند با شورشیانی که آنها را تروریست میداند پشت میز مذاکره بنشیند، اما از آنها میخواهد شرایط برگزاری انتخابات محلی در چارچوب قوانین اوکراین و با حضور نظران بین المللی را فراهم کنند تا نمایندگان واقعی مردم این منطقه با دولت اوکراین وارد مذاکره شوند. در این رابطه لئونید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین که اکنون ریاست نمایندگی این کشور در گروه تماس برای حل این بحران را بر عهده دارد در یک گردهمایی بین المللی در کیف اظهار داشت که به عقیده وی اقداماتی که طرفین در چارچوب توافق صلح مینسک به اجرای آن متعهد شدند باعث حل بحران اوکراین نخواهد شد.
ситуація йде до того, щоб це був заморожений конфлікт. Ні війни, ні міра. І це в інтересах
виробництва. تلاش‌ها بر این است که این بحران خاموش شود و وضعیت نه صلح و نه جنگ برقرار باشد. طبعاً روسیه بیش از همه از این وضع سود می‌برد. به همین دلیل ما همچنان خواهان استقرار صلح‌بانان سازمان ملل هستیم تا ضامن ثبات در منطقه باشند.
ارگانیزاسیه ابیدنیخ ناسی.
شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که همواره کیف را مسئول ادامه بحران در شرق اوکراین می‌دانست، بار دیگر بر لزوم اجرای توافق صلح مینسک و تعامل کیف و جدایی طلبان تاکید کرد، اما در لحنی کاملا متفاوت افزود که امیدوار است آتش بس با برجا بماند و اختلاف‌های دیگر اهم از مناقشه گازی نیز حل شود. او افزود به طور کلی لازم است که روابط تمام عیار از سر گرفته شود. متعقبا سخنگوی کرملین گفت که منظور پوتین احیای روابط بین کیف و دنباس و تحویل گاز و برق روسی به شرق اوکراین است. و دیما میلچینکا تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین و تغییر لحن مقامات روس پیرامون این بحران با تحرکات اخیر روسیه در سوریه ارتباط دارد.
واقعیت این است که روسیه با اوکراین درگیر جنگ است. با توجه به اینکه در یکی دو هفته گذشته وضعیت در خط مقدم به طور اساسی دگرگون شده، تردیدی نیست که نقشه پوتین دست کم در این مقطع تغییر کرده و به نظرم همزمانی این تحول با افزایش ارسال نیرو و ادوات جنگی به سوریه تصادفی نیست. ممکن است برخی استنباط کنند که سوریه همچون اوکراین برای کرملین خط قرمز است و پوتین اجازه نخواهد داد اسد همچون جدایی طلبان شرق اوکراین سر به نیست شوند. اما به عقیده من ماجرا متفاوت است و تحرکات نظامی روسیه در سوریه در کنار آرام شدن شرق اوکراین تلاش کرملین برای وانمود کردن این موضوع است که از نفوذ کافی برای آرام کردن و یا برهم زدن اوضاع چه در سوریه و چه در اوکراین برخوردار است. معتقدم که موسکو خواستار احیای روابط با غرب است، اما رویکرد آتیش بستگی به واکنش غرب خواهد داشت. البته مطمئنم که حتی در صورت استقبال غرب از افزایش نقش روسیه در سوریه، اوکراین قربانی این معامله های احتمالی نخواهد شد.
به برآورد سازمان ملل، 15 ماه درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین نزدیک به 8000 کشته بر جای گذاشته. کیف و غرب روسیه را به حمایت از جدایی طلبان و حضور نظامی در شرق اوکراین متهم می‌کنند. اما مسکو به رغم شواهد انبوه بارها این اتهامات را رد کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستان حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما یک مقام سازمان ملل میگوید اگر جنگ در سوریه ادامه یابد تا پایان سال جاری میلادی 1,000,000 نفر دیگر از ساکنان این کشور آواره میشوند و احتمالاً به سوی اروپا سرازیر خواهند شد. این خبر در حالی است که موج هجوم پناهندگان از خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا همچنان ادامه دارد و ادامه همین موج باعث شده تا فردا دوشنبه وزرای کشور 28 عضو اتحادیه اروپا نشسته ویژه‌ای را برای پیدا کردن راه حل این مشکل برگزار کنند. با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گفتگوی زنده تلفنی داریم. برای بررسی بیشتر این خبر آقای میریان، میشه لطفا کمی بیشتر درباره این نشست ویژه وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا توضیح بدین و اینکه دقیقاً میخوان راجع به چه محورهایی پیرامون پناهندگان صحبت کنند؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای جمالی، این همایش استعاری به چند مسئله میپردازه که یکی از اونها طرح سهمیه بندی و یا تقسیم 160 هزار پناهجو در کشورهای مجارستان، یونان و ایتالیا است که چند روز پیش از طرف ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مجلس این اتحادیه در شهر استراسبورگ فرانسه اعلام شد. گفته میشه این موضوع یکی از مسائل جنجال برانگیز گرد همایی 28 وزیر کشور ممالک اتحادیه اروپا خواهد بود. آلمان و فرانسه و سوئد همواره از این طرح جانبداری کردند، ولی این کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا هستند که گفتند تنها حاضرند پناهجویان رو به دلخواه و داوطلبانه بپذیرند و به طرح اجباری و الزام‌آور پناهجویان توجهی ندارند. یکی از این کشورها به عنوان مثال لیتوانیه که از آغاز امسال تا کنون تنها 325 پناهجو رو پذیرفته. اگه این طرح سهمیه بندی فردا در همایش وزیران کشور ممالک اتحادیه اروپا تکلیفش روشن نشه، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در همین ماه دست به برگزاری گردهمایی سران اتحادیه اروپا خواهد زد. از طرفی در آستانه نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا، زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، هم امروز گفته در درجه اول باید روشن بشه که چه کسی پناهجو یا پناهنده است. اتحادیه اروپا باید بالاخره مراکز ثبت نام پناهجویان در مرزهای یونان و ایتالیا رو برپا کنه. در این مراکز است که به گفته زیگمار گابریل تصمیم گرفته میشه چه کسی پناهجو است و به کجا باید تقسیم بشه. سوای این، چون این مراکزی باید در مجارستان هم زیر نظارت کمیساریای عالی پناهندگان برپا بشه تا به گفته معاون صدراعظم آلمان اختیار پناهجویان به اقدام‌های خودسرانه ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان واگذار نشه.
بله آقای میریان، گفته شده که موضوع یک دیگه از موضوعاتی که قراره در نشست فردا راجبش صحبت میشه برخورد با قاچاقچیان انسان هست. آیا از جزئیات این خبر هم چیزی دارین شما؟
بله، اتفاقا در آستانه همین همایش وزیران کشور یک آماری از طرف وزارت کشور آلمان در واقع میشود گفت انتشار پیدا کرده و آمده که تا 5 روز پیش 2336 قاچاقچی انسان در آلمان دستگیر شده که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 40% افزایش پیدا کرده.
بله،
قاچاقچیان انسان در مجارستان در رأس این آمار قرار داره و به ترتیب قاچاقچیان انسان از رومانی، سوریه، بلغارستان و صربستان مقام‌های بعدی رو دارا هستند.
بله آقای میریان، به عنوان پرسش پایانی میشه یه خلاصه ای هم از آخرین وضعیت پناهجویان که الان به آلمان رسیدن برامون بگید؟ گفته شده که ظاهرا دولت با کمبود جا برای اسکان پناهندگان روبرو شده.
بله، همونطور که در گزارش قبلی هم گفته شد، آقای پناهجو با هم جمالی با هم صحبت کردیم، سیل پناهجویان همچنان ادامه داره، ولی تا الان روشن نشده که از بامداد امروز تا الان که به هر حال به وقت اروپای مرکزی تقریبا ساعت 5 هست چه مقدار اومدن، ولی اون مسئله کمبود جا همچنان مطرحه. حتی وزیران داخله 16 ایالت آلمان هم در واقع صداشون در آمده و گفتن که باید فکر بیشتری کرد، باید اگر میشه جلوی پناهجویان مدتی گرفت تا ما بتونیم برای وسایل رو وسایل اسکان اونها رو فراهم بکنیم.
ممنون از شما. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان بود و با او درباره آخرین وضعیت پناهندگان در اروپا گفتگو می‌کردیم.
شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنید. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اما درگیری ها میان ارتش ترکیه با افراد وابسته به حزب کارگران ترکیه PKK در جنوب شرق این کشور ادامه دارد و به گزارش رسانه های ترکیه از چند هفته پیش دست کم 100 مأمور پلیس و نیروهای ارتش ترکیه در جنوب شرق این کشور و همچنین این 100 نفر همراه با افراد حزب کارگران ترکیه احتساب شده کشته شدند. در همین زمینه همکارم جان خاکزاد در گفتگو با قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس این سوال را مطرح کرده که دلیل ادامه افزایش درگیری ها بین ارتش و افراد حزب کارگران ترکیه چیست؟ قدیر گلکاریان:
دلیل این که این بحران پیش اومده و ادامه این نبردها همچنان ادامه داره به دو علت بستگی داره. یکی این که خب PKK با توجه به این که از سوی دولت متوجه شد که دیگر از ماه مارس به بعد هیچ گونه توفیقی رو در رابطه با ادامه سازش نخواهد داشت و هر عنوان سعی میکنه که دولت رو تحت فشار قرار بده و دولت رو پای مذاکرات مجدد بکشونه. دومین قضیه میشه گفت مهر داغی است که میخواد به دولت اردوغان به حزب اردوغان صرفا وارد بکنه که مقصر اصلی در بروز تمامی این بحران ها دولت حزب حاکم بوده، یعنی حزب عدالت توسعه بوده و اگر روند سازش رو ادامه میداد هیچگاه چنین موردی پیش نمی اومد.
شما از حزب عدالت و توسعه سخن گفتید. این حزب روز شنبه کنگره عادی خودش رو تشکیل داد و احمد داوتوغلو نخست وزیر ترکیه بار دیگر به رهبری این حزب برگزیده شد. البته تنها نامزد این مقام خود آقای داوودوغلو بود. این انتخاب به نظر شما چه تأثیری میتونه در انتخابات آینده داشته باشه؟
باید به این مسئله توجه داشت که حزب عدالت و توسعه در حال به هم ریختگی پازل های تشکیلاتی خودش هست، چرا که افرادی مانند عبدالله گل و یا بلند آرنج و عبداللطیف شنر که از مؤسسین اصلی این حزب حدود 14 سال پیش بودند، اینا به مرور زمان پا عقب گذاشتن و این حزب رو دیگه تایید نمی کنن و این نشون میده که در حقیقت جناح بندی خاصی بین آقای اردوغان و هسته مرکزی قبلی وجود داره و آقای اردوغان دلیلش این که فقط آقای داوودوغلو رو انتخاب کرد این بود که داوودوغلو و تماما سناریوها بر اساس خواسته های آقای اردوغان پیش رفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که سرنوشت انتخابات آینده رو خواست مردم ترکیه تعیین خواهد کرد. در شرایط امروز مردم ترکیه، شهروندان این کشور چه خواستهایی رو دارند؟
البته اگر باور بکنیم که آقای اردوغان بر اساس خواستگاه قاطبه مردم عمل میکنه، در حقیقت باعث بگیم که خیلی خوشباورانه به این مسئله نگاه میکنیم. اگر قرار بر این میبود که باور بکنیم که آقای اردوغان بر اساس خواسته های ملی عمل میکنه، اولا به موضوع لایک بودن و حفظ ارکانی که از زمان آتاتورک تا به امروز وجود داشته به اون احترام قائل میشد. تغییر سیستم آموزشی و تفویض اختیارات زیاد به مدارس امام خطیب که از قدیم به اسم ممنوع بودن بعدن فعال شد و اعطای مسئولیت‌های خاص استراتژیکی و راهبردی در کشور به اونها نشون میده که آقای اردوغان سیاست خاص خودش رو در حقیقت اعمال میکنه. اما این رو هم باید توجه داشته باشیم که اگر آقای اردوغان رو به عنوان یک اسلامگرای نوین در نظر بگیریم که ابتدای امر با این شعار انشراح پیدا کردن و از حزب فضیلت و سعادت جدا شده بودند، آقای اردوغان سعی میکنه که به صورت عوام فریبانه ادعا بکنه که یک سیستم اسلامگرای نوین رو میخواد در کشور جاری بکنه و رهبریت دنیای اسلام رو، مخصوصا رهبریت دنیای عرب رو در دست بگیره، منتها اینها بر وفق مراد مردم ترکیه نیست.
قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور دور، عضو هم خاور نزدیک قبرس، درباره آخرین تحولات ترکیه و وضعیت امنیتی این کشور با همکارم جان خاکزاد صحبت میکرد. اگر درباره این گزارش و دیگر گزارش های ما نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید به شماره تلفن 20420-221-1221-12 تماس بگیرید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از همین دیدگاه ها با هم گوش کنیم.
این کمیسیون برجام که برای توافق هسته‌ای انجام شده، آخه یکی مثل آقای جلیلی، ایشون چه کاری کردن تو این مدتی که در رأس کار بودن؟ اون به همسال اون و اون کسایی که در مجلس هستن که نماینده آقای خامنه‌ای هستن و نماینده آقای احمدی نژاد هستن، نماینده ما مردم ایران که اینا نیستن، اینا دارن صحبت از توافق میکنن، توافق هسته‌ای، اینا چه کار کردن؟ اون زمانی که اینا سر کار بودن و داشتن کار میکردن، با اروپا و آمریکا داشتن صحبت میکردن، چه توافقی کردن؟ چه کاری انجام دادن؟ ایرانو به باد بدن، همینا هستن. اینا بر رئیسشون آقای خامنه‌ای، ما مردم اینا رو کاملا دیگه میشناسیم. هر چی هم بیان تو چه بزنن، هر کاری بکنن بگن، ما اونا رو میشناسیم کاملا.
حکومتی که به دنبال البته چیزایی که راجع به زمین خاری و جنگل خاری و دریا خاری و این جور مسائل شنیدم، با همه اندوه و غمی که به دلم روی آورد، باید بگم حکومتی که با آدم خاری روی کار آمد، عاقبتش همینه. بعد از آدم ها شروع میکنه به زمین خاری، جنگل خاری، کوه خاری، دریا خاری و حالا کمیر خاری.
بخوام بگم که آقای روحانی، این حرفایی که میزنم، من از حقوق ملت دفاع میکنم و نمیذارم افراطی ها جلوی این توافق هستی رو بگن. این همه یه تبلیغاتیه، مثل تبلیغات قبلی که واسه ریاست جمهوری انتخاب شدن. چون مردم رأی نمیدادن، این دفعه هم به خاطر اینکه مردم رأی بدن دارن این حرفا رو میزنن. بعد اینکه انتخابات مجلس هم تموم شد، همه چی مثل قبل دوباره، فقط بدبختی واسه مردم میمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:27 است به وقت تهران. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از اینکه به نیمه دوم بریم، فرصتی است تا به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب گوش کنیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 نشان نقره و 2 برنز برای دومی سال متوالی بدون کسب مدال طلا به عنوان نایب قهرمانی مسابقات جهانی دست یافت. در آخرین روز پیکارهای جهانی 2015 در شهر لاس وگاس آمریکا، بامداد امروز حسن رحیمی در 57 و حسن یزدانی در 70 کیلو با به نمایش گذاشتن کشتی‌های بی‌نقص به فینال رسیدند، اما در فینال مقابل حریفان مغلوب شدند و دستشان از طلا کوتاه ماند. در جدول رده‌بندی تیمی، تیم کشتی آزاد روسیه با 61 امتیاز قهرمان شد و ایران با 48 و گرجستان با 44 امتیاز در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. در مسابقات والیبال جام جهانی در ژاپن عصر امروز، تیم ملی والیبال ایران در پنجمین بازی خود مقابل روسیه در 3 ست پیاپی 26-24، 25-18 و 25-20 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در 4 دیدار قبلی خود 2 شکست مقابل آرژانتین و لهستان متحمل شده بود و 2 برد برابر تونس و ونزوئلا به دست آورد. تیم والیبال جوانان زیر 21 سال ایران هم امروز در رقابت‌های جهانی این رده سنی در مکزیک دومین دیدار خود را هم واگذار کرد، 3-0 مقابل برزیل. تیم والیبال جوانان ایران در مسابقه اول 3-1 مغلوب چین شده بود. در مرحله 16 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران دیروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 گل از سد پیکان گذشت و به 1/8 نهایی صعود کرد. حریف سرخپوشان در این مرحله ملوان بندر ارزلی است. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، محسن حاجی‌پور، فرنگی‌کار ملی‌پوش ایران که در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا به عنوان ذخیره حمید سوریان شرکت کرده بود، روز یکشنبه همراه تیم کشتی فرنگی به ایران باز نگشت. برخی از خبرگزاری‌های داخلی از احتمال پناهنده شدن محسن حاجی‌پور خبر داده‌اند. و در فوتبال باشگاهی اروپا در مهمترین بازی هفته 5 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر یونایتد در اولد ترافورد 3-1 از سد لیورپول گذشت و در هفته 3 لالیگای اسپانیا بارسلونا 2-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد و رئال مادرید با 6 گل اسپانیول را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. با همکارم حسین قویمی همراه میشیم. یک بار دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید و بعد هم با 3 گزارش مجله شامگاهی رو پی خواهیم گرفت. آقای قویمی،
با درود فراوان. مقامات یونان از کشف اجساد 28 پناهجو در آبهای ساحلی آن کشور خبر دادند. گفته میشود قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی یکی از جزایر یونان واژگون شده بود. گارد ساحلی یونان توانسته بیش از 60 تن از پناهجویان را نجات داد و نزدیک به 30 نفر هم به سمت ساحل شنا کردند. در اتریش هم پلیس 42 پناهجو را که در داخل کامیونی در نزدیکی مرز آلمان بودند نجات داده است. همزمان به گفته مقام‌های آلمانی روز شنبه بیش از 13,000 پناهجو وارد آن کشور شدند. آلمان تا کنون 450,000 نفر از مهاجران و پناهجویان را پذیرا شده است. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. رسانه‌های روسی به نقل از آقای لاوروف نوشتند که اعزام متخصصین روسی نیز برای آموزش ارتش سوریه و آماده سازی تجهیزات نظامی ادامه خواهد یافت. روسیه در هفته های اخیر ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را سرعت بخشیده که با واکنش آمریکا روبرو شده است. مقام های روسیه میگویند در کنار اسلحه و مهمات، هواپیماهای باربری روسیه با استفاده از حریم هوایی ایران و یونان غذا و مواد مورد نیاز مردم را به سوریه منتقل می کنند. صبح امروز پلیس اسرائیل با عده‌ای از جوانان فلسطینی در داخل و اطراف مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شد. ببخشید، مسجد الاقصی. بر پایه برخی از گزارش‌ها در این درگیری‌ها چند نفر از فلسطینی‌ها مجروح شدند. عده‌ای از جوانان فلسطینی شب را در داخل مسجد گذراندند تا از ورود زائران یهودی به مسجد جلوگیری کنند. ولی به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل، بامداد یکشنبه نیروهای امنیتی وارد محوطه مسجد شدند و اوضاع در آنجا آرام گزارش شده است. در خبر دیگر، تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جره ثقیل در مسجد الاهرام در مکه جان خود را از دست دادند به 5 نفر رسید. به گفته سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، 7 زائر ایرانی نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند که تعدادی از آنها در بیمارستان‌های مکه بستری شدند. تا کنون شمار قربانیان سقوط جره ثقیل در مسجد الاهرام به 107 نفر رسیده است. برخی از مقام‌های عربستان طوفان شدید را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کردند. آقای جمالی،
ممنون. همکارم حسین قویمی آخرین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما کرد و در ادامه با 3 گزارش میزبان شما خواهیم بود. روز گذشته وزارت کشور ایران اعلام کرد که شکل و نوع صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات آینده مجلس و مجلس خبرگان رهبری به تایید شورای نگهبان رسیده. صندوق‌هایی که بنا به درخواست رئیس جمهوری ایران قرار بوده که شفاف باشند تا جایی که هیچ سوءظنی باقی نذارند. این صندوق‌ها در حالی به تایید شورای نگهبان رسیده که پیشتر هم حسن روحانی از این نهاد به عنوان ناظر و نه مجری انتخابات نام برده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه 21 شهریور ماه اعلام کرد که صندوق‌های شفاف رأی به تایید شورای نگهبان رسیده است. طرح استفاده از صندوق‌های شفاف رأی طرحی بود که روز 9 خرداد توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش فرمانداران مطرح شد.
صندوق اگر می‌ذارید یک صندوق پلاستیکی شفافی که همه رأی ببینن از دور، مقوا و دورش نمیدونم میپیچیم چی پارچه و نم چسب میزنیم و میدوزیم اینا چیه، یه صندوقی باشه همه ببینن از اول، من رأی خودم ببینم افتاد داخل صندوق و رأی قبلی هم دیده بشه، تا میشه رأی میفته تو صندوق همه بذار از اول معلوم باشه، من که نفر اولم ببینم این صندوق خالیه، فردا به دروغ به من نگن این صندوق یک سومش پر بود. خب برای چی دورش پارچه میپیچیم که این اتهامات زده بشه؟ اتقو موازعت تو هم شفاف، همه چی شفاف.
پس از مطرح شدن مسئله استفاده از صندوق‌های شفاف توسط حسن روحانی، وزارت کشور آن را پیگیری کرد و حسین علی امیری سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که در جلسه رسمی شورای نگهبان با حضور کلیه اعضا این مسئله مطرح شده و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند. شورای نگهبان سپس اعلام کرد که صندوق شفاف برای نمونه تهیه کرده و در اختیار شورای نگهبان گذاشته و سرانجام استفاده از این صندوق‌ها در انتخابات مجلس دهم توسط شورای نگهبان تایید شد. این نخستین انتخاباتی است که دولت حسن روحانی مجری آن است و رئیس قوه مجریه در نخستین اقدام خود از انتخابات شفاف می‌گوید. مسئله انتخابات شفاف و غیر شفاف شاید در خاطره ملت ایران با حوادث سال 88 و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گره خورده باشد. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا عوامل سیاسی دخیل در پیشنهاد چنین تغییری از سوی حسن روحانی را چنین تعبیر می‌کند.
وقتی که آقای روحانی مسئله شفاف شدن صندوق‌ها رو مطرح کرد، تلاش می‌کرد که به نوعی واکنش نشون بده به انتقاداتی که در زمان انتخابات 88 وجود داشت. در بخشی از اون انتقادها گفته میشد که صندوق‌های مربوط به انتخابات توسط نیروهای بسیجی گاهی قبل از شروع انتخابات و گاهی بعد از انتخابات پر شده از رأی‌هایی که نوشته شده. البته در این مورد تحقیقاتی صورت نگرفت از طرف شورای نگهبان، برای اینکه شورای نگهبان اساساً این انتقادها رو به رسمیت نشناخت. ولی وقتی که آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرد، به معنای این بود که به نوعی بخشی از انتقادات ملایم نسبت به مسئله تقلب در انتخابات سال 88 رو دوباره داره بازگویی میکنه. منظورم از انتقادهای ملایم این هست که انتقادهایی که لزوماً به معنای سخن آقای موسوی و کروبی به معنای ابطال انتخابات نبود، بلکه نوعی موضع میان روانه درباره لزوم تغییر سیستم رأی‌گیری در ایران به نحوی بود که امکان کنترل و نظارت بیشتری از سوی مردم بر اون وجود داشته باشه.
در ایران و در نخستین رأی‌گیری پس از انقلاب مشروطه برای نخستین دوره مجلس شورای ملی، آرای ملت در صندوق‌های چوبی ریخته می‌شد و تا دوران پهلوی نیز همین روند ادامه داشت. اما از زمان انتخابات میان دوره مجلس در سال 85 صندوق‌های پلاستیکی که نور از آنها عبور می‌کرد و سایه کاغذ‌های رأی در آن پیدا بود، جایگزین صندوق‌های پارچه‌ای یا مقوایی شد. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در صحبت‌های روز شنبه خود به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از کلان شهرهای ایران اشاره کرده است. نخستین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
اما همونطور که میدونید 4 روز دیگر یعنی 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور قرار است کنگره آمریکا توافق هسته‌ای وین را مورد بررسی قرار دهد. به بهانه همین موضوع در ادامه شنونده ویژه برنامه‌ای هستید که به مسئله روابط دو جانبه ایران و آمریکا پرداخته است. این برنامه را از همکارم حسین قویمی تهیه کرده.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمینه‌ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا و هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای متصل هستن، اونهایی که در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هستن، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت‌ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف اما بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیقی دارد. سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان، همونطور که الان می‌بینیم ایران دارد فشار می‌آورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هرچند مخالفین غیر مسلح، هرچند مخالفینی که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب در سوریه نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست، نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدرالعبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، چشمنداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر می‌بیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرن. گذشته از اینکه فرایند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مصالح و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمینه ساز میشه که جان آمریکا در آینده یه روابط نسبتا مثبت و سازنده ای و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوان انجام بدن. جمله یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی. خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی که در هر حال آمریکا انحصارشی داره و به علاوه این شرکت های جون ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره، سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد نداشته باشه اونها نتونن اون فعالیت نظر انجام بدن.